بودن پول پرداخت بکنن، یعنی مشکل براشون مشکل خاصه و مشکل با اهمیته. اصطلاحا میتونیم بگیم راه حلی که میتونیم ارائه بکنیم یک ایده تجاریه، یعنی قابلیت تبدیل شدن به یک ایده پولساز هست. این برای کلیتی هست که ما به ازای هر کدوم از ایده ها مد نظر قرار میدیم. یعنی خودت شما میتونید به صورت کلی این رو داخل بوم کسب و کار که هم داخل بعضی سایت ها به صورت آنلاین شما فرم مشخص کرده، نحوه پر کردن و تکمیل کردنش هم مشخص کرده، شما میتونید داخل اونجا بنویسید، مثلا قدم به قدم بگید که مثلا من مشتری من کیه، بعد توضیح هم دادن بعضی سایت ها که مثلا اگه میخواید مشتری تو بنویسی منظور باید اینجوری پرش بکنی و الی آخر بخش مختلف رو پر بکنید، ایدتون رو به صورت کلی شروع کنید رصد کردن، بررسی کردن. این بررسی که اتفاق میفته شما تقریبا میشه گفت 50% مسیر رو رفتید، مسیر بررسی رو. حالا برای اینکه اون ایده رو دقیق تر بررسی بشه نیاز به این هستش که ما به صورت خیلی ساده بیایم تست ذائقه بازار بکنیم. مثلا من اگه میخوام یه محصولی رو تولید بکنم، میام به صورت مثال مثلا فرض کنید ترشیه، میخوام ببینم آیا این محصول من میتونم بفروشمش ترشیه خاصی که من دارم تولید میکنم یا نه. میام یه مقدارش تولید میکنم، بین یه سری از افراد که به عنوان نمونه انتخاب میکنم، میام اونو چیکار میکنم؟ توزیع میکنم، کاری که مثلا شرکت های بزرگ غذایی دارن انجام میدن، کارخونه ها یا صنایع بزرگ غذایی دارن انجام میدن. هر شنگایی که محصول جدید ارائه میکنم، میام بین افراد تقسیم میکنن، اونو مزه‌ای که دارن تست میکنن موقع چشیدن یا موقع خوردن، یه نفر اونجا یا سوال میکنه یا بدون اینکه چیزی بگه شروع میکنه به بازخوردها رو نوشتن، عملا داره تست ذائقه بازار میکنه. پس ما اول تجاری بودنشو بررسی میکنیم، بعد ببینیم که آیا بابت اون محصول یا اون ایده یا اون خدمت آیا کسی حاضر پول پرداخت کنه که مشکلش رفع بشه. اگه این حالت اتفاق افتاد، بعد میریم ببینیم اون راه حلی که ما ارائه کردیم آیا با ذائقه مشتری همخونی داره یا نه، که متناسب با نوع محصول یا خدمت این روشش ممکنه یه ذره متفاوت باشه که از مشاورها میتونید تو این حوزه کمک بگیرید، مشاورای متخصص.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر. ما پس برای هر ایده که داریم باید یک بوم کسب و کار بنویسیم.
بله.
و بعد ببینیم براش مشتری هست یا نیست.
بله.
درسته، تا اینجا متوجه شدم. بله. بعد ازم به حضور شما که اون رو تست بازار انجام بدیم.
احسنت احسنت. خیلی وقت این مسیر رو طی نمی‌کنن.
بفروشیم ببینیم خریدار داره و بعد چیکار
کنیم. آفرین. ما نکن، چون آخرین کاری که مهمترین کاری که قراره توی یک تولید یا یک خدمت انجام بشه اینه که ما بفروشیمش دیگه. پس ما اول کار قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنیم، قبل از اینکه وقتی بابتش بذاریم، میایم به ته خط نگاه میکنیم، به انتهای مسیر نگاه میکنیم.
دقیقاً.
انتهای مسیر که اینکه کسی حاضر بابتش پول بده یا نه، مشتری داره یا نه.
همیشه همین فکر میکنن که وقتی میخوام تو گونه از اول نریم شروع به تولید کنه، از فروش بریم به عقب برگردیم، برعکس بریم.
با یه نگاه به انتها ما ابتدا رو شروع میکنیم به چیدنش،
از انتها به ابتدا بریم.
آفرین.
خیلی ممنونم آقای عطاردی که روکت ارتباطی برای ما
شد. ما در بین این ایده ها که میخوام یکی رو انتخاب کنیم و همین روش بوم کسب و کار باید دیگه ببینیم کدومش بهتره و بازار.
ما ناکن تو بین ایده ها معمولا اون ایده رو انتخاب میکنیم که مشتریش راحت تر دسترسی بهش پیدا میکنیم و با دردسر کمتری خرید انجام میشه. یعنی دقیقا همون نگاهی که گفتم به مشتری. ما هر بازاری رو که میبینیم مشتریش راحت تر قابل دسترسه، مثلا 5 تا محصول ما داریم تولید میکنیم، از بین این 5 تا محصول یکیشون رو ما راحت تر میتونیم وارد بازار رو بکنیم، ما با اون ورود میکنیم. ممکنه 5 تا محصول هم مرتبط باشن، ولی اون چیزی که پیش قرار میکنه محصولی که راحت‌تر میتونه وارد بازار بشه، تو بازار اصطلاحا نفوذ کنه،
نفوذ.
اونی که راحت‌تر به پول میرسه، دردسرش کمتره، با اون میشه اولویت اولمون همیشه.
سپاسگزاریم آقای عطاردی، براتون آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم. ممنون. خیلی متشکرم.
موفق باشید.
خداحافظتون باشه. می‌خوام ببینیم شب میتونیم رکورد بزنیم و تعداد بیشتری از دوستانمون رو خط ارتباطی برنامه حاضر کنیم. و این که سامانه پیامکی 30,36,37 تلفن 22,65,25,25 و خسته نباشید امشب همین الان تعلق میگیره به 0915 چهار شماره خط 49,17 و دومی خسته نباشید به 0990 چهار شماره خط 66,36. دوستان عزیز، دوستان بزرگوار، خواهش بکنم وقتی که تمایل دارید مشاوره بگیرید، حتما ابتدا در مورد خودتون توضیح بفرمایید. من حتما در یک فرصت مختزی دوباره سوالات رو مطرح خواهم کرد، بعد سوالتون رو مطرح بفرمایید. اونهایی که علاقه مندن تا روی خط ارتباطی برنامه حاضر بشن و همینجا زنده از آقای دکتر قوامی کارشناس حاضر در استدیو مشاوره بگیرن، لازم هست واژه مشاوره رو پیامک کنن به 3036-37. دوستان در اتاق فرمان میگن چرا خسته نباشید، گفتم به اون دو بزرگوار الان فرصت نیست چون شنونده بعدی رو خط ارتباطی برنامه حاضر هستن، من بعدا حتما پیامکشون رو خواهم خوند و به من حق خواهید داد. آقای عبدالرحیم قریشفندی از ایزه، سلام، شب شما هم بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر خانم شهرانی.
خیلی خوش آمدید به شب آفتابی.
متشکرم، لطف دارین. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین مهندس قوامی، عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای دکتر قوامی، بفرمایید.
بنده هم سلام ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم برادر نازنینم.
سلام به فرزان، احوال شما؟
زنده باشید.
فرزان من لیسانس کامپیوتر دارم، یکی در 12 سال در زمینه کامپیوتر به صورت خودجوش فعالیت دارم و هولوش 6-7 سال آموزشگاه کامپیوتر داشتم. یه چند سالی هست از این فعالیت دست کشیدم، ولی خب به دلیل علاقه مندی که دارم، یعنی فعالیت کاریم رو قطع کردم، ولی به قول معروف مرتبا خودم آپدیت میکنم و مطالعه دارم در این زمینه. توی شهرستان خودمون یا توی استان خوزستان میخواستم مجددا در این زمینه یه فعالیت جدیدی رو شروع کنم، ولی چون کامپیوتر تو همه حوزه ها گسترش پیدا کرده، نمیدونم دقیقا حالا تو زمینه برنامه نویسی فعالیتم رو شروع کنم، تو زمینه آیتی، یا اینکه فروشگاهی بخوام تأسیس کنم، یه مقدار گمان. میخواستم اگر محبت کنین یه مشاوره ای بگیرم، ببینم چطوری شروع کنم، چطوری اقدام کنم.
تو حوزه کامپیوتر که فرمودید 10 سال سابقه دارید فعالیت کردید، دقیقا چه بخشش رو فعالیت کردید؟ برنامه نویسی یا چیز دیگه بوده؟
در ابتدا تو زمینه خدمات و تعمیرات.
بله.
سخت افزار. بعد از اون طراحی گرافیک اینا.
بعد با فتوشاپ اینا داشتین کار میکردین؟
بله بله.
خب
بعدش که دیگه آموزشگاهی که داشتم 6-7 سال، این تمامی مباحث مربوط به کاربری کامپیوتر رو تدریس میکردم، ولی برنامه نویسی رو به صورت علاقه من هستم، ولی به صورت حرفه‌ای کار نکردم، به اون شکل که بخوام کار کنم، ولی میخوام اقدام کنم حالا تو همین زمینه، یا طراحی صفحات وب اگر خدا خواست شروع کنم.
خب برنامه‌نویسی علاقه دارید، یعنی کار کردید؟ خب مطمئنا تو دوره تحصیلتون یه سری زبونا بهتون مثلا پاسکال و بیسیک
رو نمیدونم.
خب اون دوره تموم شد، الان چیشو بلدید؟ الان چیزی تو ذهنتون تو برنامه‌نویسی هست؟
به صورت اجرایی نه، اینکه مفاهیم برنامه‌نویسی اون چارچوبش رو تسلط داشته باشم، آره، یا این مباحث شیگرایی و اینا تسلط دارم، ولی خب چون کارم آموزش بوده، یعنی کار برنامه‌نویسی انجام ندادم، نه به صورت بازار کار بخوام فعالیت یا انجام بدم و کاری رو بخواستم انجام بدم، نه، ولی خب یه سری ایده‌ای تو ذهنم اومده، نوشتم اینا رو، ولی خب اجرایی نکردم.
خب یعنی اینکه حالا اگه من درست متوجه شده باشم، یعنی تو بحث همون زبانه کامپیوتر که آموزش میدن تو دانشگاه ها، مثلا یه فلوچارتی تهیه کردی، نمیدونم یه الگوریتمی نوشتید، در این حد بوده؟
آره، ولی طراحی شبکه و آی تی و سیفتاسالش رو مسلطن.
تا طراحی شبکه به منظورتون شبکه‌های کامپیوتریه؟
آی‌تی آره کاملا اینو حالا از راه اندازی و طراحی و اتاق و سرور رو ما عرض شد که نصب دوربین های مدار بس رادیو های نانو استیشن و اون به قول معروف این تلفن های هوشمند کانفیگشون کانفیگ رادیو اینا رو مسلطن.
یعنی اینا عملا اجرا کردید؟
آره اینا رو عملا به صورت کاربردی انجام دادم.
خب تو اینا که کار کردید درآمدش با به میلتون نبوده؟
چون برای شرکتی کار میکردم یعنی مستقل نبودم درآمدش دیگه طبق حقوقی که برامون تعیین میکردن به اون شکل بوده. خب. نه اینکه اگر خودم مستقل فعالیت میکردم اون بیشتر علاقه من بودم که خودم بخوام کارآفرینی کنم و تو این حوزه یه مجتمع یعنی تو ذهنم بود که یه مجتمع خدماتی تأسیس کنم و افرادی رو جذب کنم و در زمینه قسمتی که خودم تخصص ندارم حالا اگر دوستانی هستن که تو اون حوزه تخصص دارن هی بیام اضافه کنم شاخه به شاخه بیام اضافه کنم و کارم رو تکمیل کنم.
من که اصلا تو همچین توصیه به شما ندارم که بخوای تو وهله اول همون شروع کار یه دفعه مثلا همچین کار بزرگی رو یه دفعه دست بگیری بخوای انجام بدی. شما تو همین حوزه هایی که تجربه عملی دارید مثلا تو همون بحث شبکه و سرور و نمیدونم دوربین مداربسته و رادیو نانو استیشن و تلفن های هوشمند و این کامپیوتر که میفهمید انجام میدم و انجام دادم عملیاتی، من توصیه میکنم یکی از مواردی که ورود بکنید همینه، چون با 0% اون کار آشنا هستید. به صورت کوچیک به صورت خرد این کار رو شروع کنید برای خودتون مستقل انجام داد. اگه هنوز با اون شرکت یا اون مجموعه در حال همکاری هستید به صورت موازی با اونجا شروع کنید به کار کردن، یعنی یه سری پروژه ها رو خودتون بر حساس ارتباطاتی که دارید پیدا میکنید و سبکی که دارید اونجا اون کارها رو دست میگیرید شروع کنید موازی کار کردن تا با نحوه ارتباط با مشتری تو اون حوزه آشنا بشید. کم کم که به این مرحله رسیدید که الان میتونید به صورت مستقل مشتری پیدا بکنید و اون فعالیت خودتون رو شروع کنید، اون زمان زمان استقلاله، یعنی زمان شروع کارآفرینیه. اگه همچنان دارید فعالیت میکنید تو همون مجموعه فعالیت دارید اونجا؟
نه
یه
سوالی هست که تصحیح کردم.
خب پس اینو به صورت خیلی کوچیک شروع کنید به کار کردن توی شبکه‌های مجازی، توی حالا سایت‌هایی که به صورت تبلیغاتی وجود دارن شما میتونید فعالیت و تخصص خودتون رو معرفی کنید. پلتفرم‌های مختلفی داخل اینترنت هست که میتونید اونجا کسب و کار خودتون رو و تخصص خودتون رو معرفی بکنید، هم به عنوان یک فریلنسر دورکار که اصطلاحاً بهش پیمانکار هم میگن، هم میتونید تو اون سایت ها خودتون رو معرفی بکنید و اونجا پروژه بگیرید و هم سایت هایی که کسب و کارها رو دارن به صورت تبلیغاتی معرفی میکنن حالا بر حسب منطقه جغرافی و سایر آیتم هایی که وجود داره. شروع کنید به معرفی خودتون یه مدت به این صورت جلو برید تو حوزه هایی که الان تخصص دارید. من توصیه هم اینه تو این حوزه ورود بکنید و شروع کنید به فعالیت. کم کم به این مرحله خواهید رسید که شما نیاز به حالا احساس میکنید که نیاز از شرکتی ثبت بکنید، حالا یا تعمیرگاهی یا مجموعه ای رو رسما ثبت بکنید، مجموعه رو نیرو بگیرید، نمیدونم دوستانی که مد نظرتون از اون ایده کلانی که تو ذهنتون هست اونها رو به جمع خودتون اضافه کنید و فعالیتتون رو انجام بدید. این در به عنوان توصیه من. اگه میخواید تو حوزه کامپیوتر فقط باشه، بحث برنامه نویسی باشه، بحث نمیدونم اون سایت ها باشه، خب یکی از مواردی که خیلی میشه گفت جای کار داره برنامه نویسای حرفه‌ایه. یعنی ما تو بین برنامه نویسایی که تو جاهای مختلف دارن خودشون معرفی میکنن به تعداد بی نهایت ما برنامه نویس میبینیم، هم برای بکند هم برای فرانتند، یعنی اون بخش کد نویسی پشت سیستم، همون بحث ارتباطات که با کاربران ایجاد میشه، قسمت جلویی سیستم، اون بحث نماد و اون ظاهر سیستمی که میخواد با کاربر ارتباط برقرار بکنه، برای همه اینها ما مدعی زیاد داریم ولی برنامه نویس کاربلد متاسفانه کمه و اون کاربلد ها هم انقدر خدا رو شکر سرشون شلوغ هست که اصلا وقت سرخاروندن ندارن. تو این حوزه میتونید تو هر کدوم از زبان‌های برنامه‌نویسی ورود بکنید و برای خودتون کسب درآمد کنید. عرض کردم باید تو اون حوزه حرفه‌ای بشید اگه می‌خواید فعالیت بکنید. خودتون کامپیوتر کار کردید میدونید چی دارم میگم. تو بحث وب من به جای طراحی وب به شما توصیه می‌کنم وارد حوزه SEO بشید. یعنی بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو. اون رو باید دوباره مثل همون برنامه‌نویسی دوباره حتما باید دوره‌ای اگه احساس کردید بگذرونید، اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید و بعد وارد این حوزه بشید و سایت هایی که الان هم هر روز داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه و میخوان در مقابل رقباشون حرف فری گفتن داشته باشن تو فضای وب به اونها کمک بکنید. اونجا هم جای بسیار بسیار بکر و نابی داره برای عزیزانی که تو حوزه SEO بازم حرفی برای گفتن دارن. باز هم مدعی تو این حوزه زیاده ولی متخصص کمه، متخصص کاربلد کمه. پس اگه میخوای تو هر کدوم از این حوزه‌ها بجز اون توصیه اولی که خدمتتون کردم داشته باشید حتما با این نگاه ورود بکنید. خب مستلزم اینم هست که هم دوره‌های مربوطه رو بگذرونید و هم این که زمانی رو برای خودتون در نظر بگیرید که من باید تو این حوزه حتما کاربلد بشم و حرفی برای گفتن داشته باشم.
بسیار ممنونم، متشکرم.
زنده
باشید. ولی خب نیاز نیست که یه از لحاظ جغرافیایی مثلا روی شهرستان خاصی بخوام مانور بدم، درسته؟
نکنید وقتی شما تو حوزه وب فعالیت میکنید بازار شما میشه بازار کل کشور یا حتی خارج کشور. اگه زبانتون خوب باشه خیلی از برنامه‌های قدر ما، خیلی از کسایی که تو حوزه آیتی دارن کار میکنن، ICT دارن کار میکنن، فناوری اطلاعات و ارتباطات کار میکنن، حتی بازار داخل کار ندارن، با شرکت ها و برند های بزرگ بین‌المللی دارن کار میکنن. اون دیگه بسته به شما داره، چون دارید وارد یک اصطلاحا دهکده بزرگ جهانی میشید، وارد فضای وب دارید میشید، اونجا دارید خودتون رو معرفی میکنید، پس از منطقه جغرافیایی دارید آزاد میشید. اون بعد دیگه بستگی به خودتون داره که گفتم اگه حرف برای گفتن داشته باشید، توانایی خاصی بتونید از خودتون نشون بدید، چه تو حوزه برنامه نویسی، چه تو حوزه حتی اون تجربیات تلفن هوشمند و نمیدونم رادیو نانو استیشن و چیزهای دیگه، حتی شبکه، امنیت شبکه، سرور و موارد دیگه، مطمئن باشید اگه داخل کشور بازار پر رقابت باشه، ما اطراف خودمون چند میلیارد جمعیت وجود داره مخصوصا تو کشور هند و کشورهای دیگه. خب شما میتونید این بازار بزرگ جهانی رو برای خودتون اختصاص بدید، پس جای نگرانی بابت بازار وجود نداره.
متشکرم. یه سوال خدمتتون داشتم. من اگر بخوام حالا اطلاعاتمو تکمیل کنم توی گوگل از چه کلمات کلیدی استفاده کنم که
برای آموزش؟
آره تو همین زمینه ای که الان هم فرمودین توضیح دادین بخوام اطلاعاتمو تکمیل کنم، کلمات کلیدی که بخوام الان جستجو کنم و مطالعه کنم رو.
خب مهمترین مثلا برای برنامه نویسی مثلا بگید زبان برنامه نویسی پرطرفدار یا پرکاربرد.
زمینه شغلی
جان؟
در زمینه شغلی یعنی سو رو بنویسم یا نه؟
نه شغل نیاز نداره، شما اون تخصص خودتون که مد نظره، مثلا میخواد برنامه‌نویسی کار بکنی می‌نویسی آقا من میخوام برنامه‌نویسی تحت وب انجام بدم، بهترین زبان برنامه‌نویسی تحت وب یا بیشترین یا پرکاربردترین زبان برنامه‌نویسی تحت وب، اونو میتونید پیدا بکنید شروع کنید کار کردن. یا روش‌های مختلف SEO، خب تکنیک‌های مختلفی داریم برای CMS هایی که آماده هستن، محتوایی که آماده هستن مثل وردپرس، مثل جملا و بعضی چیزهای دیگه، خب اونا روش‌های خاص خودشون دارن. ولی اگه می‌خواید با زبان‌های کدنویسی این کارو انجام بدید، خب اون میشه روش SEO خاص که اونم دوباره ابعاد مختلفی داره، SEO داخلی، SEO خارجی، و متناسب با همین شما باید کم کم متناسب با اطلاعاتی که به دست میارید سرچتون رو تکمیل بکنید. از همون اول خب مطمئنا نمیشه به نتیجه آخر رسید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای قریش‌بندی از شما سپاسگزاریم. موفق باشید ان شاء الله.
تشکر
می‌کنم. تشکر. سلامت باشید. در پناه خدا باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب. واقعا امشب رکورد زدیم و الان می‌خوایم گفتگو کنیم با چهارمین شنونده عزیز که روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستن، از مشهد مقدس، هادی رسولی نژاد. آقا سلام، شب شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما موضوع توانمند خانم شعبانی و دکتر قوامی.
سلامت باشید آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم آقای رسول نژاد نازنین. شما هم مثل دوست عزیزی که قبلا باشون صحبت کردیم التماس دعای ویژه داریم.
زنده باشیم، محتاجیم به دعا.
سلامت باشید.
انشاءالله که لایق باشیم و بریم حرم.
سلامت
باشید.
نایب زیاره
شما هم باشید.
زنده باشید. خب قبل از اینکه آقای دکتر صحبت کنم با آقای رسولی نژاد، دوستان کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه باقی است و امیدوارم که به عمل کرده امشب به ما از همین الان نمره بدید، ضمن اینکه آقای فتاح هم به ما نمره 20 دادن. خیلی ممنونم. بفرمایید آقای دکتر.
آقای رسولی نژاد مستقیم بریم سر اصل مطلب. میفرمایید موضوع.
خدمتتون عرض کنم که من شغلم گیربکسادم.
بله.
گیربکسای ماشین سنگین.
بله.
خدمتتون عرض کنم که این ماشینایی که اومده چینیه.
بله.
و الهاز آلیاژی خیلی ضعیفه.
بله.
بعد مشکلات قطعات و اینا فراوان داره.
بله.
دو سه تا قطعه هست که پر مصرفه. خدمتتون عرض کنم که اینا رو من رفتم که دنبالش که تولید کنم.
بله.
ترکیه هم تولید میکنه.
بله.
منتها خب با یه دلار اینا دیگه اصلا صرف نمیکنه که خیلی قیمتش بالایی. رفتم دنبالش که تولید کنم، ولی خب الاز مالی در حد توان من نیست، چون دستگاه سینسی میخواد و خود بحثم و آلیاژش و اینا. حالا میخواستم ببینم که یا به جای من معرفی کنید یا اگه کسی تمالی داشته باشه که با هم تولید کنیم
دیگه. راه حلی رو پا ما تامین مالی هست. خب این رو بگم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که صدای آقای رسول نژاد رو میشنوم، چون خسته نباشید امشب تعلق گرفته بود به ایشون. آقای رسول نژاد پیامکش رو این بود، الان بخونم اینو. ایده در رابطه با کار خودم، قطعه هست پرسود، قطعه از گیربکس کامیون. تمام. بسیار خیلی خوب شد که تماس گرفتید و این همه توضیح دادید. آقای دکتر بفرمایید. سلامت
باشید. خب آقای رسول نژاد عزیز، ما تو مبحث جذب سرمایه، حالا بجز بانک و اون مؤسسات مالی اعتباری که وجود دارن، ما یه سری شرکت هایی هستن به اسم شرکت های ریسک پذیر، یا شرکت های وی سی هم بهشون میگن، یا شرکت خطرپذیر هم بهشون میگن. داخل اینترنت اگه یه جستجو بکنید مطمئنن اسامیشون میاد که هر کدوم تو حوزه‌های خاص خودشون دارن فعالیت میکنن. بعضی هاشون حوزه سرمایه گذاریشون رو مشخص کردن، بعضی هاشون هم نه، اومدن مثلا گفتن که ما موضوع آزاده، به هر موضوعی که باشه ما اونجا بررسی میکنیم، تیم مشاورمون اینو بررسی میکنه ایده شما رو. خب به اینها میتونید مراجعه بکنید، یعنی داخل اینترنت اگه سر جستجو بکنید، تو اون جستجو مطمئن تعداد شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر یا ریسک پذیر یا وی سی، هر کدوم از اینا که جستجو بکنید اسامیشون مشخصه، میاد میتونید باشون تماس بگیرید. قبل از این که ایده رو بخواید مطرح بکنید، شما یه زحمت بکشید، اصطلاحا باید یک توجیه اقتصادی داشته باشید. مثلا همین به صورت مختصر که برای من توضیح فرمودین که دو تا قطعه از پرمصرف ترکیه داره تولید میکنه، از نظر ارز اینا مثلا به صرفه نیست که بخواد وارد بشه و این به صرفه است که مثلا داخل تولید بشه. خب تو این طرح توجیه اقتصادی یه بخشش هم نکاتی که فرمودینه، یه بخشش اون هزینه هایی که داره مثلا دستگاه سی ان سی و به موارد دیگه که مد نظرش هست، خب اونها رو باید بگی که مثلا من برای همچین خط تولیدی به این دستگاه ها نیاز دارم. خب این دستگاهی که نیاز دارم مثلا هزینه شون اینقدر، از کشور فلان مثلا با فلان فلان برن، یا مثلا ممکنه 4 نوع دستگاه مثلا سی ان سی باشه، هر کدوم یه قیمت برای یه مدل خاص یا و اطلاعات دیگه، هزینه جا، هزینه کارگر و هزینه هایی که داره، به علاوه این که با توجه به تجربه‌ای که دارید شما یه بررسی هم باید بکنید که می‌فرمایید پرمصرف دو تا قطعه. خب بعد حدوداً یه تقریب برای من سرمایه گذار بزنید، یعنی وقتی با من سرمایه گذار دارید صحبت می‌کنید بعد دو تا چهارتایی صحبت بکنید، یعنی این قطعه هزینه مواد اولیه‌اش این هاست، این مواد اولیه از اینجاها داره تأمین میشه، اینقدر هزینه داره و در نهایت مثلا میرسه به فلان محصول. جان
من همه اینا رو میدونم، میگم تا به حساب برای تولیدم پیش رفتم، منتها چون او طرف گفت باید تعداد بالا باشه، برای همین من نتونستم.
اون طرفی گفت تعداد باید بالا باشه کی بود؟
ریزشو تا حتی اون قطعه رو دادم آنالیز کردن که او به حساب چی آلیاژی داره و اینا، همه این کاراشو کردم. منتها سر تولیدش که گفت این مثلا در حد 10 تا 100 تا نیست، چون باید قالب درست بشه و اینا مثلا باید 1000 تا بالا باشه.
خب آقای رسول نژاد اینا کی گفتش که تو این تعداد درست نیست باید بیشتر باشه؟ اینا کی بوده؟ چیکاره بوده؟ این سرمایه گذار بوده؟
کسی که آره در کسی که دستید مثلا شرک صنعتی هم مشهد،
یعنی یک جایی تولید کننده است، شما بهش مراجعه کردید که براتون تولید انجام بده؟
برای یک دونه قطعش من رفتم پیش این آقا،
خب
همه رو برآورده هزینه کرد،
خب
منتاب سر برای تولیدش گفتش که مثلا این حداقل باید تیراژش مثلا بالای 1000 تا باشه.
خب این به عنوان کسی که میخواد برای شما تولید کنه،
حالا ایشون میخوان خودشون سرمایه داشته بله. باشن که خودشون تولید کنن.
شما الان میخواد خودتون مستقل از این آقایی که باهاش صحبت کردید میخواد تولید کنید، درسته؟
خب زورم نرسید دیگه،
همون دارم عرض میکنم. متوجه شدم آقای رسول نژاد، الان شما میفرمایید من میخوام مستقل تولید بکنم، از نظر مالی زورم نمیرسه.
آره.
یه سرمایه گذار میخوام.
آره، یا به قول عامیانه یه شریک پیدا کنم.
خب منم همینو دارم عرض میکنم خدمت شما، وقتی میخواید با من سرمایه گذار که میخوام به عنوان شریک یا به عنوان سرمایه گذار کنار شما قرار بگیرم، باید توجیه اقتصادی برام بیاری. اونی که فرمودی تولید کننده است، اون خودش مثلا پول از شما میگیره تولید میکنه رو تیراژی که مد نظرشه، اون به شما میده، اصلا کاری نداره، به عنوان شریک شما هم نیست، خودتون میتونید بعدن با محصولی که داره تولید میشه. شما الان میخواید کل فرایند دست بگیری، درسته؟
بله.
خب پس من سرمایه گذار، منی که میخوای بیام به عنوان شریک کنارت قرار بگیرم، منم باید توجیه اقتصادی کنی، یعنی منم همون اشراف مالی که شما الان روی این حوزه دارید منم باید پیدا بکنم، اشراف مالی درآمدی پولی. یعنی منم باید مثل شما دقیقا بدونم که وقتی دارم مثلا 4 میلیارد سرمایه میذارم، این 4 میلیارد سرمایه من چقدر سود میده و تو چه بازه زمانی و چه دردسرهایی رو تو مسیر باید طی بکنم، چه هزینه هایی رو باید به عنوان سرمایه گذار ریسکشو بپذیرم. پس این طرح توجیهی که میگم به خاطر همینه. من کاری اصلا با تولید کننده ندارم، من به حسابی که شما میخوای خط تولید رو بندازی با اون نکاتی که فهمیدید توان مالی نداری سرمایه گذار میخوای، من این چیزی که گفتم دقیقا به خاطر همینه. شما طرح توجیهی، اصطلاحا توجیه اقتصادی، حالا طرح توجیه ممکنه مثلا ناشناخته باشه، شاید توجیه اقتصادی برای من سرمایه گذار آماده بکنید قبل از اینکه به مراجعه کنید، برای خودتون شفاف بنویسید با زبانی که راحت قابل فهم باشه برای کسی که میخواد اونو بخونه.
بله.
قشنگ توضیح میدید، حالا نیازی نیست آلیاژش داخلش بنویسید، توضیحات فنی رو داخلش بنویسید. شما اطلاعاتی که برای من سرمایه گذار جذابه چیه؟ بحث پولیشه، بحث مالیشه، بحث ریسکاشه که مد نظره، تعداد مشتری که میتونم بعد از تولید بهش دست پیدا کنم. خب یعنی نگاه فقط مالیه. شما اونو براش آماده میکنید، برای من سرمایه گذار آماده میکنید، وقتی به من مراجعه کردی میگه من آقا طرح توجیه اقتصادی هم دارم، میذاری جلو من شروع میکنم به خوندنش، از نظر اقتصادی باید توجیه بشم تا بیام به کار شما، به ایده شما، به طرح شما سرمایه گذاری بکنم.
خب خیلی ممنونم آیه دکتر قوامی. آیه رسولی نژاد، انشالله هفته آینده باز در خدمتون باشیم و توضیحات بیشتر از آقای دکتر داشته باشید، چون فرصتمون تمام شد. اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
زنده باشین، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، متشکرم، سپاسگزارم.
درود بر شما. خب امشب تمام تلاشمون رو کردیم تا تعداد بیشتری از دوستانمون رو روی خط ارتباطی برنامه حاضر کنیم و آقای دکتر بدون اینکه نفسی تازه کنن همینطور مشاوره دادن. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. دوستان گرامی از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید، از نمرات خوبی که به ما دادید تشکر می‌کنم. انشالله عمری باقی باشه، در هفته‌های آتی باز در خدمت شما باشیم و همه اونهایی که درخواست مشاوره داشتند رو روی خط ارتباطی برنامه حاضر کنیم. در پناه خدا باشید، شب بخیر و خدا نگهدارتون.